بینندگان عزیز، شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. من شعله گلخواجه با شما هستم. قبل از تفصیلات خبر و گزارش ها توجه کنید به سرخط موضوع امروز 19 فوریه. دیبتی برگزار نشده، اعضای احزاب سیاسی تاجیکستان با استثنای حزب سوسیال دموکرات از شرکت در دیبتی رادیو آزادی خودداری کردند.
قسمان در موافقه با مقامات محلی حاکمیت دولتی دیدار و ملاقات انجام دادند، قسمان در همکاری با هم‌عقیده ها، و خیلی خوب بود. یعنی خیلی تهدید و فشار از جانب مقامات قدرتی و حزبی خوب احساس نشد.
دعوا همسران و کودکان جنگجویان تاجیک میخواهند از اردوگاه های سوریه به وطن برگردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تدبیر میاندیشد. و تو نپرسم من نگویم، برخی از ژورنالیستان تاجیک از جریان نشستهای اخیری وزارت اداره های تاجیکستان روزی نیستند.
همون سوال هایی که سال های سال بی جواب بودند بازم بی جواب میمونند.
کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اعلان کرد حزب سیاسی کشور از فردا با تبلیغ برنامه پیش از انتخاباتی خود به واسطه شبکه تلویزیونی آغاز میکنند. بعدی هم اگه در روز دیگر سکیان تاجیکستان برای شرکت در انتخابات پارلمانی پای صندوق های رای میروند. کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی میگوید تا حال 600 بخوری نمایندگان احزاب با سکیان در 17 نقطه ها دایر شده است. همکارانی ما در دوشنبه کوشش کردند با دعوت عضو احزاب سیاسی بخش دوم دیبتی پیش از انتخابات را برگزار کنند. این تلاش ها با چی انجامید؟ از زرنگیز نوروشو و امردین علیموف میشنویم.
همین لحظه ها در استودیوی رادیوی آزادی باید ثبت نوبتی دیبت یا بحث دوم انتخاباتی شروع می شد. انیقترش ثبت شروع می شود. اما در این دیبت فقط نماینده از یک حزب سیاسی شرکت می کند. از اول قرار بود در بحث امروز نماینده از دو حزب سیاسی تاجیکستان، حزب خلق دموکراتی و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شرکت کنند. مسئولین حزب خلق دموکراتی که دعوت ما را خطی گرفته بودند اول قبول کردند، ولی بعداً این دعوت رد شد. تلاش ما برای دعوت نمایندگان چند حزب دیگر سیاسی هم به نتیجه انجام یافت و در نهایت نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تنها با کرسی خالی ماند. خب شکر جان حکیموف، ما میدونیم که شما این روزها خیلی سرتشویشید و معرکه تبلیغاتی شما چطور پیش میرود؟
البته هر حزب سیاسی ویژگی های خود را دارد جهت تشکیل معرکه تبلیغاتیش و حزب ما نیست. ما کوشش کرده استودیم که به حوزه های مشخصی یک مندتی مراجعت کنیم و در رابطه و موافقه با آنها، چون جدولی قبلا تصدیق شده دارند، همراه آنها به تالارهای بیم که نمایندگان دیگر حزب دیدار و ملاقات انجام میدهند و بیشتری آنها با تحمل مناسبت میکنند، شرایط و امکانیت فراهم آوردند و ما نیز با استفاده از فرصت ماهیت برنامه پیش از انتخاباتی همان را در شکل فشرده به توجه اشتراکچیان همین گونه دیدار و ملاقات ها رسانیده استادیم.
بعد تا چه خلاف صحبت ها تو کجا حضور
دادن
و در چند
منطقه ها کشیدن؟ من مثلا در شورآباد بودم، قسمان در موافقه با مقامات محلی حاکمیت دولتی دیدار و ملاقات انجام دادم، قسمان در همکاری با هم‌عقیده ها، و خیلی خوب بود. یعنی خیلی تهدید و فشار از جانب مقامات قدرتی و حزب حقوق احساس نشد.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و شکلی پوره صحبت شاکر جان حکیموف نماینده از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را شما میتوانید روزهای آینده در صفحه های رادیوی آزادی از جمله در صفحه یوتیوب تماشا کنید. هرچند در دیبت نوبتی مو که قرار بود نماینده از دو حزب سیاسی شرکت کنند و در رابطه با برنامه و نقشه های خود صحبت کنند، اما متاسفانه حزب دیگر حاضر نشد در دیبت شرکت کنند. اما بازم ما تلاش های خود را برای تشکیل چنین بحث و مناظره ها با شرکت نماینده از چند حزب سیاسی ادامه می دهیم.
шумо гузориши зарангези наврушро тамошо кардед. Бинандагони азиз, барои он ки шумо аз ҷараёни баргузории интихоботи парламонӣ огоҳ бошед, бахши тоҷикии радиои озодӣ барномаи хабарии худро ба маротиб бештар мекунад. Рӯзҳои 1 ва 2 март ҳадди ақал 3 барномаи нимсоатӣ дар пахши мустақим манзуратон мегардад. Агар шумо низ аз рафти интихобот акс ва ё навори мегиред, лутфан тариқи Viber ва WhatsApp ба мо бифиристед. ба мавзуҳои дигар. Мақомоти тоҷик барои баргардондани занону кӯдакони ҷангҷӯни доишӣ аз урдугоҳҳои Сурия музокира доранд. Дирӯз вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон гузориш дод, танҳо он занҳову кӯдакон ба ватан оварда мешаванд, ки ба бозгаштан ризоят доданд. Дар гузашта ҳамсарони доишиҳои тоҷик, ки дар паноҳгоҳҳои Сурия нигаҳдорӣ мешаванд, изҳори пушаймонӣ ва аз вазъи тоқатфарсои худ шикоят карданд. Бароди Суфи мавзуро идома медиҳад.
Тоҷикистон тасмим дорад ҳудуди 500 нафар шаҳрвандонашро, ки дар Сурия бо ҷурми ширкат дар ҷангҳо дар сафи давлати исломӣ боздошт ва зиндонӣ шудаанд, ба ватан баргардонад.
Согласно информации, предоставленной
бар асоси иттилои созмонҳои байналмилалӣ, дар қаламрави Ҷумҳурии Арабии Сурия 219 нафар занону кӯдакони тоҷик қарор доранд, ки омодаанд ба ватан баргарданд.
Которые готовы вернуться на родину.
وزیر کارهای خارجی اعلان کرد که جانب تاجیکستان برای معین کردن شماره دقیق شهروندان تاجیکستان در سوریه از تدبیرهای ضروری کار میگیرند. در ضمن جانب تاجیکستان گفتگوها را با حکومت سوریه شروع کردند.
стороны, как вы знаете, эти лагеря в основном находятся под контролем.
тавре медонед, ин урдугоҳҳо дар минтақаҳои таҳти назорати нирӯҳои демократии Сурия қарор доранд. Мо гуфтугӯҳоро оғоз кардаем. Сафири мо дар Кувайт, ки ҳамзамон сафири Тоҷикистон дар Сурия мебошад, аз номи ҳукумати мо бо ҷониби Сурия гуфтугӯ карда истодааст.
идёт переговоры с сирийской стороны.
جانب تاجیکستان میگوید همچنان با بنیاد کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی صلیب سرخ در مورد شهروندان کشور در سوریه همکاری دارند. با گفته وزیر کارهای خارجی این سازمان ها اظهار آمادگی کردند که در بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان از سوریه و مطابق شوی آنها پس از بازگشت در کشور کمک خواهند کرد. ماه اپریل سال گذشته 84 کودک تاجیک را که اکثرا پدر و مادرانشان در جنگ های عراق بدرک و بعداً بازداشت و زندانی شدند و وطن برگردانیدند. مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2014 تقریبا 1900 شهروند کشور از جمله زنان و کودکان به قلمرو های سوریه و عراق رفتند. تا حال خبری مرگ بیش از 300 نفری آنها رسیده است. بعد کشته شدنی اکثر جنگجویان اویله های آنها به سرپناه مونده با تصمیم مقامات سوریه و عراق در اردوگاه های مخصوص جای داده شده اند.
در تاجیکستان نرخ پتنت و یا اجازه فعالیت صاحبکاری و کاسبی 8% بالا برده شد. صاحبکاران میگویند درآمد آنها در مقایسه با سال پیش تغییر نکرده است، اما سربری انداز به دوش آنها بیشتر میشود. این تغییر به گروه بزرگ صاحبکاران دخل دارد، چون که اکثریت صاحبکاران در تاجیکستان با پتنت فعالیت میکنند. همکار میرزانبی خالقزاد با تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی سلام، و نخست بگوید که چرا اندازی محض پتنت 8% بالا برده شد و چنین تصمیم به کدام نهاد بستگی دارد؟
سلام، ببینید سلام، این تصمیم دو نهاد، وزارت مالیه و کمیته اندازی تاجیکستان است که فرمان در باره ایندکساسی اندازهای پرداخت برای پتنت صادر کردند. این فرمان به اجرا در آمد، ولی چرا 8%؟ چون که سال 2019 سطح تورم و یا اینفلیسی در تاجیکستان با گزارش بانک ملی 8% بود و متناسبا نرخ پتن هم به همین مقدار بالا می رود. سال 2019 نرخ پتن 5.4% بالا آورده شد.
خب بیاید با مثال های مشخص و عادی با بینندگان بفهمونیم که بعد از این پول پتنت صاحبکاران و یا کسبان تا چه حد بالا رفت؟
بله شلو، برای مثال آوازخوان ها تا به حال برای پتنت هر ماه 667 سامانی می پرداختند، اکنون 720 سامانی می دهند. رانندگان ماشین های بارکش به جای 741 سامانی 800 سامانی خواهند سپرد. برندگان توی و جشنات تا حال 147 سامانی ماه انداز می سپردن، اکنون 159 سامانی باید انداز دهند. موافق قانون انداز در تاجیکستان چلون فعالیت شروع از فروش ناز تا آوازخانه با نواربرداری، تعمیر ماشین و خانه و دوریدگری و کار با سنتکنیکا بر اساس پتن اجازه داده شده است.
ببینید، تو جوی من می دونم پتنت رو قبلا مقامات همچون رهایی از درد سر برای صاحبکارانی انفرادی راه اندازی کردن که با گرفتن آن در فکر مالیات نباشند. امروز هم پتنت همین مایتش رو حفظ کرده است؟
پتن حجت است که برای پیشبردی برخی از نمود فعالیت ها از سوی کمیته انداز داده می شود و آن دو نبع انداز را در بر می گیرد، انداز از درآمد و انداز اجتماعی. دارندگان پتن به فرق از شهادت نامه صاحبکاری هر ماه ناوابسته به درآمدشان یک مبلغ معین کرده کمیته انداز را هر ماه باید پرداخت کنند. موافق آمار آخرین در تاجیکستان حدود 400 صاحبکاران انفرادی ثبت نام شدند که از آنها 319 هزار نفرشون با پتن فعالیت میکنند.
فهمو تشکر به امیر زنبی خلقزاد برای صحبتی پر محتوا. بینندگان ارجمند، یک اعلان دیگر داریم. به مناسبت انتخابات پارلمانی 1 مارت، رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیوها را برگزار میکند. هر یکی شما میتوانید در آن با ویدیوهای جالب از ملاقات نامزدها و دیگر مرکه‌های انتخاباتی شرکت کنید و برنده شوید. ما چشم به روی ویدیوهای شما خواهیم بود. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. تا سه هفته اخیر مسئولین وزارت و اداره ها در تاجیکستان با سوال‌های خبرنگاران راجع به فعالیت خود پاسخ دادند. اکثرا ژورنالیستان تاجیک نشست‌های مطبوعاتی را که سال دو مرتبه انجام می‌شوند به عنوان امکانیت خوبی دریافت معلومات و پاسخ مقامات به سوال‌های خود می‌دانند. اما انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نظرپرسی را نشر کرد که در آن بیشتر روزنامه‌نگاران گفتند از شیوه برگزاری و محتوای نشست‌های امسال روزی نیستند. مولا رجب یوسفی در این باره و همچنین تجربه شرکت خود در نشست‌های خبری نقل می‌کند.
دیگه سوال هست؟ مرحبا.
و آخران سوال این بود که آیا ورود مال و مواد از چین پس از اعلام کرونا ویروس چقدر کم شد؟ منظورم در ماه ینوار و اولین ماه فوریه امسال نسبت به سال 2019. تشکر می‌کنم.
دیگر سوال نداریم.
چون این حالت ها در نشست های مطبوعاتی امسال زیاد به نظر می رسیدند، رهبران بلندپایه برخی وزارت اداره های دولتی با هر راه کوشش می کردند از پاسخ دادن به سوال های جدی خبرنگاران خودداری کنند، عمومی گویی می کردند و یا اصلا سوال را نادیده می گرفتند.
اصلا همون سوال هایی که سال های سال بی جواب بودند بازم بی جواب می مونند.
در بعضن مورد ها اون پاسخ های هم که داده می شود تا اندازه قانع هم می کرد، ولی در عمل میبینید که همون مشکلات بعد از نشست مطبوعاتی هم همون پروبلما در همون اداره هنوز هم ادامه میکنه.
نشست های خبری برای روزنامه‌نگاران بخصوص خبرنگاران رسانه های مستقل یگانه راه گرفتن اطلاع از شخص اولی وزارت اداره ها است که دوام نیم سال به آنها دسترسی ندارند. اما بعضی خبرنگاران میگویند حتی در نشست های مطبوعاتی نیز نتوانستند به سوال های خود پاسخ مشخص بگیرند.
در بعض نشست های مطبوعاتی همین چیز مشاهده می شود که خودی همون رهبران یا مسئولین همون نهادها کوشش میکنند که در اطراف نهادشان بعد از نشست مطبوعاتی سنسیه یا ولوله نشود و همین خاطر به پاسخشان همون طرز می شود که به اصطلاح نه سیخ سوزد و نه کباب.
خبرنگارانی که در نشست‌های مطبوعاتی فعالانه اشتراک کردند میگویند در کمرنگ گذاشتن این نشست‌ها تنها مقامات را عیب‌دار کردن درست نیست، چون بودن روزنامه‌نگارانی که بدون آمادگی به این نشست‌ها می‌رفتند و سوال‌های نامشخص می‌دادند.
مثلا سوال‌های کنکرت دادن نمی‌توانند، سوال‌های عمومی است یا که سوال‌هایی که وابسته است به زندگی شخصی خودشان، وابسته است به یگان نزدیکانشان. و متاسفانه بودند حالت هایی که من حس کردم، بعضن سوال ها از جانب ژورنالیستان سوال های فرمایشی هم بودند.
تشکر از یک و یک شما برای همراهی.
خرج میشه خیلی 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 ارزان کرد. دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مونین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. خودت فرق بیرید
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. هواپیمای سپارشی حکومت اوکراین 3 ساعت دیرتر به مکان نهایی خود به چین پرواز کرد که از آنجا یک گروه اوکراینی ها و شهروندان خارجی را از شهر ووهان، مرکز بیماری نوی کرونا ویروس در این کشور، کوچاند. شرکت هواپیمایی سکایپ اپ با هواپیمای بوئینگ 737-700 از فرودگاه بین المللی بوریسپیل در نزدیکی کیف روز 19 فوریه ساعت 2:50 دقیقه به وقت محلی پرواز کرد. هواپیما نخست به شهر الماتی قزاقستان و از آنجا به پایتخت ولایت هوبی پرواز میکند که اونجا یک روز پیش 132 نفر فوتیده است. در همین حال پکین گزارش داده است که شماره عمومی فوتیدگان ویروس کووید 19 به 2004 رسیده، از روز پیش 136 نفر زیاد است. شماره عمومی بیماران تصدیق شده در سرزمین چین تا امروز 74185 نفر می باشد و 700 حالت در کشورهای دیگری جهان به قید گرفته شده است. وزارت نگهداری تندرستی اوکراین پیشتر گفته بود که 49 شهروند اوکراین و 25 شهروند خارجی انتظار کوچانیدن هستند. در این میان خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا روز 19 فوریه گزارش داد که مقامات ایران دو حالت نوی کرونا ویروس کووید 19 را تصدیق کرده اند. ایسنا از قول منصبدار وزارت تندرستی کشور کیانوش جهانپور آورده است که در دوام دو روز آخر بعضی حالت های احتمالی نوی کرونا ویروس پیدا کرده شدند. جهانپور گفت که این دو حالت تصدیق شده در ولایت مرکزی قم آشکار شده است و گفت سنجش های بعدی ادامه دارند و پس از نهایی شدن به مردم پیشنهاد کرده می شوند. گروه های طبی در قم جایگیر شدند و شخصان گمانبر شده در قرنطینه می باشند. افزود جهانپور، ایران برای نظارت پهشوی احتمالی ویروس در فرودگاه های خود چاره های بی خطری را به راه مانده است. یک شهروند مکزیکا در آمریکا با گمان کار برای یک عضو حکومت روسیه در یافتن جای بود و باش یک منبع حکومت آمریکا در منطقه میامی ایالت فلوریدا دستگیر شد. در اظهارات وزارت عدلیه آمریکا روز 18 فوریه درباره بازداشت هکتور الهاندرو کابررا فونتس خبر داده شد، ولی در اظهارات این چیز شرح داده نشده است که چرا یک عضو حکومت روسیه میخواست درباره جای بود و باش ماشین یک منبع از جمله رقم ماشین او خبر داشته باشد. در اظهارات منبع حکومت آمریکا فاش نمی شود. باور می رود که فوئنتس سال 2019 برای همکاری جلب شده دو بار با مسکو، از جمله بار آخر برای وخوری با یک مقام از وزارت عدلیه پرواز کرده بود. پس از مذاکرات نمایندگان مرزبانی ازبکستان و قرغیزستان، جانب ازبکستان 13 شهروند روز 19 فوریه در مرز دستگیر کرده قرغیزستان را آزاد کرده با وطنشان برگردانید. در این باره خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان اظهارات داد. تختاگل، یکی از شهروندان آزاد شده قرغیزستان، در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت:
ما تصادفاً به سرحد ازبکستان وارد شدیم. در آنجا هیچ یک اشاره یا علامت نبود. در آنجا چیزی هم نگفتند. سوال دادند که چرا از مرز گذشتید. همین، چیزی نکردند.
مرزبان‌های ازبکستان شهروندان کشور همسایه را برای غیرقانونی گذشتن از مرز در محل چکلیک نوحه قدمجای ولایت بادکن دستگیر کردند. مرزبان قرغیزستان گفت که این نفران مرز را ناخواسته گذشتند، چون آنجا خطی جدا کننده مرز نبود. بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت که دستگیر شده ها با قدمجای از ولایت تلاس برای شرکت در موضع‌خانی رفته بودند. در قزاقستان بازداشت گروه فعالان جریان دارد. در روزهای آخر پلیس با گناه‌های گوناگون ده‌ها ساکن را به جوابگری کشیده است. حامیان حقوق می‌گویند مقامات به این ترتیب مانعه شرکت فعالان در انجمن حزب نوی انتخاب دموکراتیک قزاقستان می‌شوند. انجمن در شهر الماتا برگزار خواهد شد. فعالان قزاقستانی آخر سال گذشته از بنیاد این حزب خبر داده بودند. اخیرا ماشین فعال قزاقستانی از شهر جنازه مرادبوی جومگالیف را آتش زدند. جومگالیف باور دارد که ماشین او را به خاطر ترس دادن فعالان آتش زده اند. انتظار می روید انجمن حزب روز 22 فوریه در شهر الماتا برگزار شود. اما پلیس به هر واسطه مانع برگزاری انجمن می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روز 17 فوریه خبر داد که احزاب سیاسی کشور شروع از 20 فوریه تبلیغ برنامه‌های پیش از انتخاباتی خود را رایگان طریق شبکه‌های تلویزیونی شروع خواهند کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می‌نمایم. طبق قانون به هر حزب برای تبلیغ برنامه‌ها توسط شبکه‌های تلویزیونی تا 40 دقیقه و به هر نامزد به وکیل مجلس نمایندگان تا 20 دقیقه وقت به پول افیر پیش‌بینی گردیده است. ناصر جان سلیمی عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان می‌گوید حالا نامزدان با وکیل مجلس نمایندگان از فرصت 20 دقیقه رایگان خود در تلویزیون ها استفاده برده ایستادند و حزب باشند با ثبت برامدهای تلویزیونی شان مشغولند. اعلان وقت افری رایگان برای احزاب سیاسی در حال صورت میگیرد که تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان کمتر از دو هفته دیگر باقی مانده است. هرچند کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید کارهای ترغیباتی و تشویقاتی انتخابات در سطح خوب برامانده شده است، ولی تحلیلگران از سطح معرکه های پیش از انتخاباتی و فضای کمرنگ و سرد آن خود میکنند. عبدالملک خادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید اگر با صحیفه رسانه‌های بین‌المللی و منطقوی که با انتخابات بخشیده شده‌اند نظر نکند، گمان میکند در تاجیکستان هیچ حادثه‌ای رخ نداده ایستاده است. با قول خادیروف در شبکه‌های اجتماعی که مکان اساسی بحث‌های سیاسی و اجتماعی است، کسی به انتخابات اهمیت جدی نمی‌دهد. با وجود انتقادها از کمرنگ بودن معرکه پیش از انتخاباتی، نمایندگان برخی از احزاب سیاسی کشور از صحبت و ملاقات‌هایشان با انتخاب کنندگان و ترغیب و تشویق برنامه‌های خود خبر می‌دهند. رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان می‌گوید تا حال 80 صحبت و ملاقات‌ها با انتخاب کنندگان انجام داده، 12000 ورقه تبلیغاتی حزبشان را میان ساکنان پهن کردند. او گفت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی شهادتنامه نامزدهای آنها را به تأخیر داده است که این به کارهای ترغیباتیشان تاثیر منفی گذاشته است.
شهادتنامه شخصان با اعتماد ما امروز گرفتیم، دیگر حزب اینا هفتم گرفتگی.
برخی از کارشناسان برای نظرند که در معرکه‌های پیش از انتخاباتی تنها دو حزبی با هم مخالف، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میتوانند تا جای رقابت داشته باشند. با قول همصحبتان باقی مانده 5 حزب دیگر شریک حکومت بوده با کارزار جدی انتخاباتی هواسمند نیستند، زیرا پایبند حزب حاکم میباشند. در همین حال رهبران این حزب چنین نظر را رد نموده، برخی از آنها بارها خود را همچون حزب مخالف نامبر کردند. عبدالرحمن خانوف مسئول حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید در مقایسه با معرکه انتخاباتی سالهای پیش، این نوبت برای معرفی برنامه‌های انتخاباتی اشان از اصولهای موثر کار گرفتند. او روز 17 فوریه به رادیو آزادی گفت ترغیب گسترده برنامه‌های پیش از انتخاباتی اشان از طریق شبکه‌های اجتماعی از اصولهای نو و تاثیرگذار است که آنها به راه مانده‌اند.
اقتدار حزب ما اگر ابجکتیو تحلیل کنیم، نظر به همه حزب‌های سیاسی کشور بسیار قدرتمند است. از همین 6000 تشکیلات حزبی ما پورا در انتخابات متفرور
حقوق‌شناس آینی حال بابو نظر را که داوطلبی کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2013 بود میگوید انتخابات پارلمانی کشور پیش بینی شونده و از قبل معلوم است که کی غالب می شود. او گفت بنابراین احزاب سیاسی مهم نمی حسابند که کارهای ترغیباتی اشان را در سطح ضروری بهره مانند.
پیشکی معلوم است، همه می دانند، خود حزبای هم می دانند، مردم هم می دانند که آواز آنها چیزی را دیگرگون هم نمی کند.
ولی ناصر جان سلیمی عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی می گوید به نظر آنها معرکه های پیش از انتخاباتی در سطح خوب براه مانده شده است. او گفت تا حال 600 واخوری احزاب با ساکنان در حوزه و اوچاسکه ها دایر شده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارت امسال برگزار می شود. برای 63 کرسی وکیل مجلس نمایندگان نامزدها از 7 حزب سیاسی ثبت نام شده در کشور مبارزه می برند. معرکه تبلیغاتی پیش از انتخابات نامزدها 9 فوریه آغاز شده تا 28 فوریه ادامه خواهد کرد. روز 29 فوریه در کشور به اصطلاح روز خاموشی است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که خود را مخالف حکومت معرفی میکند، تصمیم دارد در پارلمان آینده کشور صاحب 5 کرسی شود. سیاستشناسان تاجیک این حزب را نه مخالف بلکه یکی از شریکان حکومت میشمارند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان یکی از 7 حزب رسما نامنویس شده است که کارزار انتخاباتی را با 7 نامزد از رویخط حزبی و 11 نامزد از حوزه یک مندتی به پایان میرساند. رهبریت این حزب که الان در پارلمان صاحب 3 کرسی است امیدوار است با به دست آوردن 5 کرسی در آینده فراکسیای خود را تشکیل کند و موقع خود را تقویت دهد. تحلیلگران و کارشناسان سیاسی با تاکید به خصوصیت جانبداری حکومت بودن آن میگویند از حضور آن در پارلمان چیز تغییر نخواهد کرد. حزب اصلاحات اقتصادی همراه با حزب اگراری یک سال پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نامنویس شد و اساسگذار آن مدیر پیشین پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم های تاجیکستان علیمجان بابایف رقیب امامعلی رحمان در انتخابات های پرزیدنتی سال 2006 و 2013 بود. منتقدان حزب آن زمان گفته بودند که رهبریت حزب کرسی ها را در پارلمان همچون رمزی مینتداری پرزیدنت برای اجرای نقش دریافت کردند، ولی خود علیمجان بابایف این گونه به گزاری ها را به اساس گفت.
مقصد حزب سیاسی این هدف حاکمیت به دست آوردن حزب شد بخاطر اینکه در میدان سیاسی یک رقابتی سالم بوجود.
با گفته او در برنامه حزب همیشه توجهی اساسی به مسائل اقتصادی داده می شود و پیشنهادهای آنها هنگام کارکرد وارد استراتژی ملی رشد برای سالهای تا 2030 شده است. روزنامه‌نگار و محرری پیشین نشریه ازیا پلیوس مرد محمد شایف حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان را حزب کاملا جانبداری حکومت می نامد که برای نشان دادن پلورالیسم سیاسی در کشور تشکیل شده است.
نبود اطلاعات لازم درباره فعالیت آن علکه نشان دهنده کاری آن است. من مثلا تا حال نشنیدم که این حزب استراتژی اصلاحات خود برای کشور را پیشنهاد کرده باشد.
ماهی انوری سال 2020 علیمجان بابایف 70 ساله از مقام رئیس حزب به دلیل سینش استعفا داد. رئیس نو حزب دکتر علوم اقتصادی و وکیل پارلمان رستم قدرتوف انتخاب شد. رادیوی آزادی موفق نشد با او تماس بگیرد و درباره برنامه و هدفهای حزب بپرسد. در مناظره انتخاباتی یا دبته که ماهی انوری امسال رادیوی آزادی با رئیسان احزاب سیاسی برگزار کرد، قدرتوف گفت هدف آنها اجرا کردن استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای سالهای تا 2030 می باشد که سال 2017 از سوی حکومت پذیرفته شده است. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان فعالمندی خود را در حال پس از نامنویس شدن آغاز کرد. در انتخابات پارلمانی سال 2010 حزب وارد پارلمان و صاحب 1 کرسی شد. در انتخابات سال 2015 حضور خود را تا 3 کرسی بالا برد. در 10 سال حضور در نهادهای قانونگذاری به گفته علیمجان بابایف حزب در بررسی مسائل و لایحه قانونها فعال بود، ولی تشبث‌های قانونگذاری بیشتر از سوی پرزیدنت و حکومت وارد می‌شدند. باید گفت بابایف بارها در رسانه‌ها از تصمیم‌های مشخص حکومت انتقاد کرد. در یک مصاحبه اخیر خود با رادیوی آزادی او امیل رانون بار کرد که صدی روی اصلاحات می شوند، از جمله سطح بلند فساد، نندوزهای گران و پایبندی دادگاه های اقتصادی با حکومت اجراییه. کارشناسان تاجیک می گویند برفتن بابایف که یک چهره شناخته شده بود توجه به حزب شاید باز کمتر شود، حتی اگر هم اون وارد پارلمان شود. مظفر علیموف کارشناس مستقل تاجیک میگوید
ضرورت این حزب در بسیار زیاد است، چون دومش معلوم است که این حزب باید یک جای موقع خاص خودش داشته باشد در تریبون سیاسی تاجیکستان، چون کشور البته نیازمند اصلاحات هست دارد.
او میگوید در صورت شرایط مساعد حزب تنها میتواند کرسی هایی را که دارند حفظ کند. در همین حال رهبری نو حزب هدفمند به نظر میرسد. رستم قدرتوف در مصاحبه با روزنامه‌نگار رجوی میرزا گفته است که همه 7 نامزد حزب از حوزه عمومی جمهوریوی олимони ҷавонанд ва 11 номзади ҳавзаҳои якмандатӣ шахсиятҳои ҷавону муваффақ. Коршиноси мустақили тоҷик Азиз Нуруллоев ҳизби ислоҳоти иқтисодиро як тарҳи ошкорои ҳукумат меномад ки пешбинии пирӯзӣ ё шикасти он маънои надорад. Бо вуҷуди ин, ба гуфтаи ӯ, ба мақомоти Тоҷикистон ҳиз барои намоиши демократия лозим аст. Аз ин рӯ эҳтимол дорад чанд ҷое бигирад.
Намозаки шом шудаст модар бадаре, мардум сари болинанд мо пушти даре. Мо марди мусофирем, мо ра гузарем, аламҳои ғариби ра бо худ мебарем. Мо марди мусофирем, اومدنی خونه هد مبستد بچمه چشمون بره و دلی یا چه پر علمه ای بچه ای جان از گیری چشمون برمه چشمون بره و دلی یا چه پر علمه ای بچه ای جان از گیری چشمون برمه مهاجرم مهاجرم مهاجرم
کمیسیای مستقل انتخابات افغانستان روز سه‌شنبه 18 فوریه اشرف غنی پرزیدنت فعلی آن کشور را برنده انتخابات سال گذشته اعلام کرد. اما عبدالله عبدالله رقیب اصلی او این نتیجه را نپذیرفته است. وضعیت پیش آمده افغانستان را در روبروی باز یک بحران دیگری سیاسی قرار داده است. جزئیات این موضوع را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ای را می کنم. کمیسیای مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که طبق نتیجه های رسمی اشرف غنی با به دست آوردن 50% از 164% آرای انتخاب کنندگان برای 5 سال دیگر رئیس جمهوری افغانستان شد. طبق قانون انتخاباتی افغانستان اگر یک از نامزدها بیش از 50% آوازها را به دست بیارد دیگر نیاز به دور دوم انتخابات نمی ماند. انتخابات پرزیدنتی افغانستان روز 28 سپتامبر سال گذشته برگزار شد و اعلام نتیجه های آن حدود 5 ماه طول کشید. بنابر شکایت نامزدها از تقلب گسترده در شمارش رای ها نتیجه های نهایی تنها روز 18 فوریه سال 2020 اعلان شد. اشرف غنی چند ساعت بعد از اعلان نتیجه ها در میان طرفدارانش در قصر پرزیدنتی در کابل سخنرانی کرد و برنده شدنش در انتخابات را پیروزی مردم افغانستان خواند. عبدالله عبدالله که تا حال رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان می باشد، طبق اعلام کمیسیای مستقل انتخابات 39% از 152% رای ها را به دست آورد و در مقام دوم قرار گرفت. عبدالله عبدالله پس از اعلام نتیجه های انتخابات در یک همایش پیروزی خود در این انتخابات را اعلان کرد و گفت حکومت دیگری که فراگیر باشد تشکیل خواهد کرد. طبق نتیجه های اعلام شده از طرف کمیسیای مستقل انتخابات افغانستان، گلبدین حکمتیار از رهبران جهادی با به دست آوردن 3% از 185% رای ها در مقام سوم قرار گرفته است. داوود سلطانزای رئیس ستاد انتخابات اشرف غنی در صحبت با رادیوی آزادی با استقبال از نتیجه های انتخابات گفت سیستم انتخاباتی با خوبی کار کرده است. او افزود
ما باید کار خود بکنیم و ما چشم خود باز بکنیم و بپذیریم و متاسفانه تأخیر بیجا با اساس سنگندازی های بیمانا مردم افغانستان در تعلیق و تشویش قرار داد.
فریدون خوازون سخنگوی مرکه انتخابات عبدالله عبدالله گفت نتیجه اعلان شده از سوی کمیسیای مستقل انتخابات مشروعیت ندارد. او بر رادیوی آزادی گفت این نتیجه ها پذیرفتنی نیست و آنها با آن مخالف هستند. با اطلاع بخش فارسی بی بی سی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش و اعلان نتیجه های انتخابات و اعلان پیروزی اشرف غنی این انتخابات را نمایشی و جعلی خوانده است. طبق آمار رسمی در انتخابات اخیر افغانستان از مجموعی حدود 9 میلیون نفری که حق رای دادن را داشتند همگی 1 میلیون و 800 هزار نفر اشتراک کردند. اعلان نتیجه های نهایی بنابر بازشماری رای ها در برخی ولایت ها به تأخیر افتاد. اتهامات گسترده آید به تقلب در انتخابات پریزیدنتی سال 2014 باعث کشمکش جدی بین نامزدهای پیشتاز عبدالله عبدالله و اشرف غنی شده بود. در نهایت این بحران با میانجیگری امریکا و تشکیل حکومت وحدت ملی حل شد. طبق آن توافق اشرف غنی به مقام رئیس جمهور رسید و مقام نو با عنوان رئیس اجرایه برای عبدالله عبدالله تأسیس داده شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیک موضوع منع استفاده ماشین‌های تاکسی تولیدش تا سال 2014 را می‌خواهند دوباره تجدید نظر کنند. تا حال مقامات درباره تمدید دوباره مهلت ثبت نام سیم‌کارت‌های تلفن موبایلی با شناسنامه‌های نو پلاستیکی تصمیم نهایی خود را اعلان نکردند. کارشناسان برای نظرند که مقامات در برخی موارد بدون مشورت ضروری قرارهای را قبول می‌کنند و سپس آن را تغییر می‌دهند که باعث کاسته گشتن اعتبار دولت می‌شود. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. صدرالدین ساکنی 35 ساله دوشنبه 5 ماه قبل بعد از بی‌برادری در مردکاریش از روسیه برگشت و برای برآورده ساختن نیازهای خانواده‌اش مجبور شد ماشین تولیدش سال 2008 را به اجاره گرفته تاکسیرانی کند. و 14 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت همه روزه برای اجاره این ماشین به صاحبش 50 سومانی مبلغ می‌دهد و خود تا 100 سومانی برای روزگارش به خانه می‌آورد. و صاحب دو فرزندش و یک جا با برادرانش در حوله والدین زندگی می‌کند. به اعتقاد صدرالدین تصمیم مقامات برای منع تاکسی های برارشش تا سال 2014 دوراندیشانه نبود و گفت
همه شرایط نداره بخره کن یا که ایگون کس بگیره چیکار نمیتونه روزی برای وای بو یک پول الکورای بو میره برای وای خریدن یک شرایط نداره بو قرض میگیره.
احتمال تجدید این قرار را اخیراً محمد سید زویدزاده معاون اول شهردار دوشنبه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی در نشست مطبوعاتی مطرح کرد. با گفته جناب زویدزاده هرچند شرکت های تاکسی حالا تلاش دارند به دوشنبه مقدار زیادی ماشین های نو را وارد سازند، اما موضوع تجدید قرار منع استفاده ماشین های تاکسی برارشش تا سال 2014 نیز در حال بررسی است و گفت
همه را از معاونه تکنیکی گذرانده ایستادند. کدام قرار دا می بیان حوزی با فکر معلوم نیست معلوم شده بعد فکر میکردیستن که اینا را اگر کدامش ممکن نقض باشد مونن باز ممکن باشد تفسیتیان بین نوحیه دا میمونن.
تصمیم شهرداری برای منع حرکت ماشین های تاکسی سال تولیدش تا سال 2014 در جامعه واکنش های مختلف را در پی داشت. اگر گروه از این تصمیم به خاطر پاکسازی خیابان های شهر از ماشین های قدیمی و فرسوده پشتیبانی میکردند، گروه دیگر از آن اظهار نگرانی میکردند که این تصمیم به قشرهای آسیب پذیر جامعه باز یک ضربه جدی مالی خواهد شد. جمعه خان دولت و رئیس شرکت دوشنبه نقل و خدمات رسان در پشتیبانی از این تصمیم برای رادیوی آزادی گفت
دوی تامین بی خطر حرکت در راه تغییر لوگو وارد کرده شد که در آن اومده بود که 3 سال واسطه نقلات از 5 سال زیاد نباشد. این هم پیش از همه برای چی رو نکرده شد؟ برای من تامین بی خطر حرکت در پایتخت عزیزم و بلند برداشتن سطح صفت خدمت رسانی و شهروندان عزیزم.
ابرار میرسعیدوف معاون مدیر پژوهشگاه مسائل اقتصادی و دموگرافی اکادمی علمهای تاجیکستان در شرح این موضوع گفت اخیراً مشاهده می شود که مقامات بدون مشورت های ضروری با کارشناسان و اهالی قرارهای را قبول می کنند که سپس به بازنگری آنها وادار می شوند. و به عنوان مثال از قرار حکومت درباره ثبت سیم کارت های تلفن موبایلی با شناسنامه نوی ID گفت در نهایت مهلت اجرای آن تمدید کرده شد. جناب میرسعیدوف افزود
پیش از آن که قرار قبول شد باید اول درست آموخت حادثات، روندهای اجتماعی، تفکری فطرتی یا که کگنیتیوی میگوید فضای کگنیتیوی همون مردم رو باید آموخت.
صاحب نظران میگویند در شرایطی که ساکنان تاجیکستان از امکانات محدود اقتصادی برخوردارند، راه اندازی قرارهایی که باعث صرف بیشتری پول شهروندان میشود از سوی جامعه قابل قبول نیست. آنها ادعا دارند که به گونه کشورهای پیشرفته در نزد بیشتر از ساختارهای دولتی باید نهادهای آموزش افکار عموم تأسیس داده شود. این نهادها موظف هستند قبل از تصویب قرار بحث برانگیز واکنش مردم و گروه‌های مختلف جامعه را پیش بینی کنند و بر پایه این پژوهش‌ها مقامات تصمیمی تصویب قرار را باید بگیرند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مبین جان احمدف ورزشگری تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی در دهلی هندوستان مدالی برنجی به دست آورد. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان با شرکت 8 دسته از 21 فوریه تا 1 مارس برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مبین جان احمدف ورزشگری تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی که در دهلی هندوستان جریان دارد مدال برنجی به دست آورد. باید در روز اول مسابقه 18 فوریه در وزن 63 کیلو در قوازمایی برای جای سوم برگشتگیر از کویت محمد العجمی غالب آمد. در وزن 63 کیلو المراد تاسمرادوی ازبکستانی با مدال طلا سرفراز گشت. در روز اول مسابقه دو گشتگیری دیگری تاجیک مصلح الدین اوراقوف در وزن 77 کیلو و سهراب عبدالحیف در وزن 87 کیلو رقابت کردند ناکام شدند. در قوازمایی ها آید به گوشتی یونانی و رومی باز چهار ورزشگری تاجیک فیروز میرزا رجبوف، زین الدین قمروف، لایق امیرخانزاده و میرزا امین سفرف به رقابت می پردازند. در قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی و گوشتی آزاد میانی زنان بیش از 270 ورزشگر از 24 کشور اشتراک می نمایند. تاجیکستان را در این مسابقه 15 ورزشگر نمایندگی می کنند. بهادر قادیرف پهلوانی معروفی تاجیک که روز 23 فوریه در مسابقه آید به گوشتی آزاد شرکت می‌ورزد در صحبت با رادیوی آزادی گفت
من در وزن 86 کیلو خوز میکنم. طریق خوب با مسابقه دیدستیم که پرچم دولت جمهوری تاجیکستان رو بلند برداریم و کوشش به خرج میکنیم که در مسابقه به مدال به وطن برنگردیم.
باید گفت که قهرمانی آسیا در دهلی هندوستان مسابقه لیسنسیونی یا انتخابی آید به گوشتی ورزشی جهت دریافت راحت‌ها با بازی‌های المپی سال 2020 در توکیو به شمار می‌رود. خبری دیگر، مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز جمعه 21 فوریه شروع می شود. برای جام 8 دسته مبارزه می برد. در مرحله نهایی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه ا CSKA وزارت مدافعی تاجیکستان، لکوموتیو پامیر دوشنبه، استرافشانی استرافشان و روشنی کلوب، به گروه ب کوکتاش رودکی، دوشنبه 83 دوشنبه، اسخطای خوجند و خطلونی باختر داخلند. بازی ها در ورزشگاه های مرکزی دوشنبه و حصار تا روز 1 مارس برگزار می شوند. ولی برنده فعلی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه از سبب آن که در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی دایر کرده است در مرحله نهایی مسابقه شرکت نمی ورزد. استقلال را دسته کوکتاش که در مرحله پیشکی در گروه ا مقام سوم را کسب نموده است ایواز کرد. زیمنان ویتالی لفچنکا متخصصی 47 ساله سرمربی نوی دسته استقلال تعیین گردید. دسته استقلال که تحت رهبری ویتالی لفچنکا برای برگزار نمودن جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 18 فوریه به آنتالیای ترکیه رسید، در دایره این جمع آمد با باشگاه‌های خارجی یک چند بازی سنجشی انجام خواهد داد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعاتی بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چخیلی که باز گفتم، چخیلی که تاجیکا میگن دیر روید و شیر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و روزی هستیم
و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشه.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما مدیا هلدینگ از پلیس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه یکون کس از کار نرفت از بوین میشه با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی برآورده است این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکون اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدهای زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتن و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیاد هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و جورنالیست یک قسمی جورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده‌ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانسی اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه که دستان آرز شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا با کار هفتنامه و تا کجا با کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانم این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نیابری سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی موسر شد، دست نراز بود، اما با VPN
باز کردن
سایت ما امکان داشت. و بسیاری آدم ها بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما با اونها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمی دونستن. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حدی امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو می نویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی دشوارتر میشود در چنین شرایطی سر کردن.
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پروبلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا، امروز این چیزا نیستن یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم نشر یعنی مطالب تنقیدی سخت‌تر اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازیا پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه مین بعدا با شما خداحافظی میکنم.
دختر از چشم آب آوردی، ده دردت زن نده دلت به تا باوردی،
چای تاریخی مرام دنوما ای کفتر شبمو شینم بروی بومت ها
گون عزیز، شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شاله گلخواجه با شما هستم. قبل از تفصیلات خبر و گزارش ها توجه کنید به سرخط موضوع امروز 19 فوریه. دیبتی برگزار نشده، اعضای احزاب سیاسی تاجیکستان با استثنای حزب سوسیال دموکرات از شرکت در دیبتی رادیو آزادی خودداری کردند.
قسمان در موافقه با مقامات محلی حاکمیت دولتی دیدار و ملاقات انجام دادم، قسمان در همکاری با هم عقیده ها و خیلی خوب بود. یعنی خیلی تهدید و فشار از جانب مقامات قدرتی و حزبی خوب احساس نشد.
دعوا همسران و کودکان جنگجویان توجیک میخواهند از اردوگاه های سوریه به وطن برگردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تدبیر می اندیشد. و تو نپرسو من نگویم، برخی از ژورنالیستان توجیک از جریان نشستهای اخیر وزارت و اداره های تاجیکستان روزی نیستند.
همان سوال هایی که سال های سال بی جواب بودند بازم بی جواب میمونند.
کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اعلان کرد حزب سیاسی کشور از فردا به تبلیغ برنامه پیش از انتخاباتی خود به واسطه شبکه تلویزیونی آغاز میکنند. بعد همگی در روز دیگر سکیان تاجیکستان برای شرکت در انتخابات پارلمانی پای صندوق های رای میروند. کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی میگوید تا حال 600 بخوری نمایندگان احزاب با سکیان در حفظه و نقطه ها دایر شده است. همکاران ما در دوشنبه کوشش کردند با دعوت عضو احزاب سیاسی بخش دوم دیبتی پیش از انتخابات را برگزار کنند. این تلاش ها با چی انجامید؟ از زرنگزی نوروشو و امردین علیموف میشنویم.
همین لحظه ها در استودیوی رادیوی آزادی باید ثبت نوبتی دیبت یا بحث دوم انتخاباتی شروع می شد. انیقترش ثبت شروع می شود. اما در این دیبت فقط نماینده از یک حزب سیاسی شرکت می کند. از اول قرار بود در بحث امروز نماینده از دو حزب سیاسی تاجیکستان، حزب خلقی دموکراتی و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شرکت کنند. مسئولین حزب خلقی دموکراتی که دعوت ما را خطی گرفته بودند اول قبول کردند، ولی بعداً این دعوت رد شد. تلاش ما برای دعوت نمایندگان چند حزب دیگر سیاسی هم به نتیجه انجام یافت و در نهایت نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تنها با کرسی خالی ماند. خب شکر جون حکیم لاف، ما میدونیم که شما این روزها خیلی سرتشویشید و معرکه تبلیغاتی شما چطور پیش می رود؟
البته هر حزب سیاسی ویژگی های خود را دارد جهت تشکیل معرکه تبلیغاتیش و حزب ما نیست. ما کوشش کرده استودیم که به حوزه های مشخصی یک مندتی مراجعه کنیم و در رابطه و موافقه با آنها چون جدول قبلا تصدیق شده دارند همراه آنها به تالارهای بیم که نمایندگان دیگر حزب دیدار و ملاقات انجام میدهند و بیشتری آنها با تحمل مناسبت میکنند، شرایط و امکانیت فراهم آوردند و ما نیز با استفاده از فرصت ماهیت برنامه پیش از انتخاباتی همان را در شکل فشرده به توجه اشتراکچیان همین گونه دیدار و ملاقات ها رسانیده استادیم.
بعد تا حال چخلا صحبت ها تو کجا حضوردن و در چند منطقه ها کشیدن؟
من مثلا در شهرآباد بودم، قسمان در موافقه با مقامات محلی حاکمیت دولتی دیدار و ملاقات انجام دادم، قسمان در همکاری با هم‌عقیده ها و خیلی خوب بود. یعنی خیلی تهدید یا فشار از جانب مقامات قدرتی و حفظ حقوق احساس نشد.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و شبلی پوره‌ای صحبت شاکر جان حکیم نماینده از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را شما میتوانید روزهای آینده در صفحه های رادیوی آزادی از جمله در صفحه یوتیوب تماشا کنید. هرچند در دیبت نوبتی مو که قرار بود نماینده از دو حزب سیاسی شرکت کنند و در رابطه با برنامه و نقشه های خود صحبت کنند، اما متاسفانه حزب دیگر حضور نشد در دیبت شرکت کنند. اما بازم ما تلاش های خود را برای تشکیل چنین بحث و مناظره ها با شرکت نماینده از چند حزب سیاسی ادامه می دهیم.
شما گزارشی زرنگیزی نوروش رو تماشا کردید. بینندگان عزیز، برای اون که شما از جریان برگزاری انتخابات پارلمانی آگاه باشید، بخش توجیکی رادیو آزادی برنامه خبری خود را به مراتب بیشتر میکند. روزهای یکم و دوم مارت حداقل سه برنامه نیم ساعتی در پخش مستقیم منظورتون میگردد. اگر شما نیز از رفتن انتخابات عکس و یا نواری میگیرید، لطفاً طریق وایبر و واتساپ به ما بفرستید. با موضوعی دیگر، مقامات توجیک برای برگرداندن زنان و کودکان جنگجویان دویشی از اردوگاه های سوریه مذاکره دارند. دیروز وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گزارش داد تنها آن زنها و کودکان به وطن آورده می شوند که به بازگشتن رضایت دادند. در گذشته همسران دویشی های توجیکی در پناهگاه های سوریه نگهداری می شوند اظهار پشیمانی و از وضع طاقت فرسای خود شکایت کردند. برای یوسفی موضوع را ادامه می دهد.
تاجیکستان تصمیم دارد حدود 500 نفر شهروندانش را که در سوریه با جرم شرکت در جنگ ها در صف دولت اسلامی بازداشت و زندانی شدند به وطن برگرداند.
بر اساس اطلاع سازمان های بین المللی در قلمرو جمهوری عربی سوریه 219 نفر زنان و کودکان تاجیک قرار دارند که آماده ام به وطن برگردند.
وزیر کارهای خارجه اعلان کرد که جانب تاجیکستان برای معین کردن شماره دقیق شهروندان تاجیکستان در سوریه از تدبیرهای ضروری کار میگیرند. در ضمن جانب تاجیکستان گفتگوها را با حکومت سوریه شروع کردند.
طور میدونید این اردوگاه ها در منطقه های تحت نظارت نیروهای دموکراتی سوریه قرار دارند. ما گفتگوها را آغاز کرده ایم. سفیر ما در کویت که همزمان سفیر تاجیکستان در سوریه می باشد، از نام حکومت ما با جانب سوریه گفتگو کرده ایستاده است.
جانب تاجیکستان میگوید همچنان با بنیاد کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی صلیب سرخ در مورد شهروندان کشور در سوریه همکاری دارند. با گفته وزیر کارهای خارجه این سازمان ها اظهار آمادگی کردند که در بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان از سوریه و مطابق شوی آنها پس از بازگشت در کشور کمک خواهند کرد. ماهی اپریل سال گذشته 84 کودک تاجیک را که اکثرا پدر و مادرانشون در جنگ های عراق بدرک و بعدن بازداشت و زندانی شدند و وطن برگردانیدند. مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2014 تقریبا 1900 شهروند کشور از جمله زنان و کودکان به قلمروهای سوریه و عراق رفتند. تا حال خبری مرگ بیش از 300 نفری آنها رسیده است. بعد کشته شدن اکثر جنگجویان، آیله های آنها به سرپناه مانده با تصمیم مقامات سوریه و عراق در اردوگاه های مخصوص جای داده شده اند.
در تاجیکستان نرخ پتنت و یا اجازه فعالیت صاحب کاری و کسبی 8% بالا برده شد. صاحب کاران میگویند درآمد آنها در مقایسه با سال پیش تغییر نکرده است، اما سربری انداز به دوش آنها بیشتر میشود. این تغییر به گروه بزرگ صاحب کاران دخل دارد، چون که اکثریت صاحب کاران در تاجیکستان با پتنت فعالیت میکنند. همکارم میرزا نبی خالق زاد به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزا نبی سلام، و نخست بگوید که چرا اندازی محض پتنت 8% بالا برده شد و چنین تصمیم به کدام نهاد بستگی دارد؟
سلام، ببینید سلام، این تصمیم دو نهاد، وزارت مالیه و کمیته اندازی تاجیکستان است که فرمان درباره ایندکساسی اندازهای پرداخت برای پتنت صادر کردند. این فرمان به اجرا در آمد، ولی چرا 8%؟ چون که سال 2019 سطح تورم و یا اینفلیسیون در تاجیکستان با گزارش بانک ملی 8% بود و متناسبا نرخ پتن هم به همین مقدار بالا می رود. سال 2019 نرخ پتن 5.4% بالا آورده شد.
خب بیاید با مثال های مشخص و عادی با بینندگان بفهمونیم که بعد از این پول پتنت صاحب کاران و یا کسبان تا چه حد بالا رفت.
بله شلو، برای مثال آوازخوان ها تا به حال برای پتن هر ماه 667 سامانی می پرداختند، اکنون 720 سامانی می دهند. رانندگان ماشین های بارکش به جای 741 سامانی 800 سامانی خواهند سپرد. برندگان توی و جشن ها تا حال 147 سامانی ماه انداز می سپردند، اکنون 159 سامانی باید انداز دهند. موافق قانون انداز در تاجیکستان 49 فعالیت شروع از فروش ناز تا آوازخانه با نواربرداری، تعمیر ماشین و خانه و دوریدگری و کار با سنتکنیکا بر اساس پتنت اجازه داده شده است.
ببینید، تو جای من میدونم پتنت رو قبلا مقامات همچون رهایی از دردی سر برای صاحب کاران انفرادی راه اندازی کردند که با گرفتن آن در فکر مالیات نباشند. امروز هم پتنت همین مایتش رو حفظ کرده است.
پتنت حجت است که برای پیشبردی برخی از نمود فعالیت ها از سوی کمیته انداز داده می شود و آن دو نوع انداز را در بر می گیرد، انداز از درآمد و انداز اجتماعی. دارندگان پتن به فرق از شهادت نامه صاحب کاری هر ماه ناوابسته به درآمدشان یک مبلغ معین کرده کمیته انداز را هر ماه باید پرداخت کنند. موافق آمار آخرین در تاجیکستان حدود 400 صاحب کاران انفرادی ثبت نام شدند که از آنها 319 هزار نفرشون با پتن فعالیت میکنند.
فهمو، تشکر به میرزا نبی خالق زاد برای صحبتی پر محتوا. بینندگان ارجمند، یک اعلان دیگر داریم. به مناسبت انتخابات پارلمانی 1 مارس، رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیوها را برگزار میکند. هر یکی شما میتوانید در آن با ویدیوهای جالب از ملاقات نامزدها و دیگر مرکه‌های انتخاباتی شرکت کنید و برنده شوید. ما چشم به روی ویدیوهای شما خواهیم بود. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. تا سه هفته اخیر مسئولین وزارت و اداره ها در تاجیکستان با سوال های خبرنگاران راجع به فعالیت خود پاسخ دادند. اکثرا ژورنالیستان تاجیک نشست های مطبوعاتی را که سال دو مرتبه انجام می شوند به عنوان امکانیت خوبی دریافت معلومات یا پاسخ مقامات به سوال های خود می دانند. اما انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان نظرپرسی را نشر کرد که در آن بیشتر روزنامه نگاران گفتند از شیوه برگزاری و محتوای نشست های امسال راضی نیستند. مولا رجب یوسفی در این باره و همچنین تجربه شرکت خود در نشست های خبری نقل می کند.
دیگه سوال هست مرحبا.
و آخران سوال این بود که آیا ورود مال و مواد از چین پس از اعلام کرونا ویروس چقدر کم شد؟ منظورم در ماه ینوار و اول ماه فوریه امسال نسبت به سال 2019. تشکر می‌کنم.
دیگر سوال نداریم.
چون این حالت ها در نشست های مطبوعاتی امسال زیاد به نظر می رسیدند، رهبران بلندپایه برخی وزارت اداره های دولتی با هر راه کوشش می کردند از پاسخ دادن به سوال های جدی خبرنگاران خودداری کنند، عمومی گویی می کردند و یا اصلا سوال را نادیده می گرفتند.
اصلا همون سوال هایی که سال های سال بی جواب بودند بازم بی جواب می مونند.
در بعضن مورد ها اون پاسخ هایم که داده می شود تا اندازه قانع هم می کرد،
ولی در عمل میبینید که همون مشکلات بعد از نشست مطبوعاتی هم همون پرابلم در همون اداره هنوزم ادامه میکنه.
نشست های خبری برای روزنامه‌نگاران بخصوص خبرنگاران رسانه های مستقل یگانه راه گرفتن اطلاع از شخص اولی وزارت اداره ها است که دوام نیم سال به آنها دسترسی ندارند. اما بعضی خبرنگاران میگویند حتی در نشست های مطبوعاتی نیز نتوانستند به سوال های خود پاسخ مشخص بگیرند.
در بعض نشست‌های مطبوعاتی همین چیز مشاهده می‌شود که خودی همون رهبران یا مسئولین همون نهادها کوشش می‌کنند که در اطراف نهادشان بعد از نشست مطبوعاتی سنسیه یا ولوله نشود و همین خاطر به پاسخشان همون طرز می‌شود که به اصطلاح نه سیخ سوزد و نه کباب.
خبرنگارانی که در نشست‌های مطبوعاتی فعالانه اشتراک کردند میگویند در کمرنگ گذاشتن این نشست‌ها تنها مقامات را عیب‌دار کردن درست نیست، چون بودن روزنامه‌نگارانی که بدون آمادگی به این نشست‌ها می‌رفتند و سوال‌های نامشخص می‌دادند.
مثلا سوال‌های کنکرت داده نمی‌توانند، سوال‌های عمومی است یا که سوال‌هایی که وابسته است به زندگی شخصی خودشان، وابسته است به یگان نزدیکانشان. و متاسفانه بودن حالت هایی که من حس کردم بعضن سوال ها از جانب ژورنالیستان سوال های فرمایشی هم بودن.
تشکر از یک و یکی شما برای همراهی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. هواپیمای سپارشی حکومت اوکراین 3 ساعت دیرتر به مکان نهایی خود به چین پرواز کرد که از آنجا یک گروه اوکراینی ها و شهروندان خارجی را از شهر ووهان مرکز بیماری نوی کرونا ویروس در این کشور کوچاند. شرکت هواپیمایی سکایپ اپ با هواپیمای بوئینگ 737-700 از فرودگاه بین المللی بوریسپیل در نزدیکی کیف روز 19 فوریه ساعت 2:50 دقیقه به وقت محلی پرواز کرد. هواپیما نخست به شهر الماتی قزاقستان و از آنجا به پایتخت ولایت هوبی پرواز میکند که آنجا یک روز پیش 132 نفر فوتیده است. در همین حال پکین گزارش داده است که شماره عمومی فوتیدگان ویروس کووید 19 با 2004 رسیده، از روز پیش 136 نفر زیاد است. شماره عمومی بیماران تصدیق شده در سرزمین چین تا امروز 74185 نفر می باشد و 700 حالت در کشورهای دیگری جهان با قید گرفته شده است. وزارت نگهداری تندرستی اوکراین پیشتر گفته بود که 49 شهروند اوکراین و 25 شهروند خارجی انتظار کوچونیدن هستند. در این میان خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا روز 19 فوریه گزارش داد که مقامات ایران دو حالت نوی کرونا ویروس کووید 19 را تصدیق کرده اند. ایسنا از قول منصبدار وزارت تندرستی کشور کیانوش جهانپور آورده است که در دوام دو روز آخر بعضی حالت های احتمالی نوی کرونا ویروس پیدا کرده شدند. جهانپور گفت که این دو حالت تصدیق شده در ولایت مرکزی قم آشکار شده است و گفت سنجش های بعدی ادامه دارند و پس از نهایی شدن به مردم پیشنهاد کرده می شوند. گروه های طبی در قم جایگیر شدند و شخصانی گمانبر شده در قرنطینه می باشند. افزود جهانپور، ایران برای نظارت پهشوی احتمالی ویروس در فرودگاه های خود چاره های بی خطری را براه مانده است. دو مقام بلندپایه سازمان امنیت و همکاری اروپا از افزودن نزاع‌ها در شرق اوکراین در این آخرها اظهار نگرانی کردند. ایدی راما یکی از رهبران و توماس گریمینگر دبیر کلی سحا گفتند که از دریافت خبرها درباره نابود شدگان در شرق اوکراین افسوس می‌خورند و بر پایه سازش ماه دکبر پریش همه جانب‌ها را به خودداری و احترام سازش دعوت کردند. راما گفت حادثه های اخیر یگانه نیست و نوشته او برخلاف سازش های دو ماه پیش در پریش حاصل شده هر روز آتش بس ویران کرده می شود. اوکراینی ها و جدایی طلبان روبروسیا روز 18 فوریه در پیوند با نزاع‌های اخیر در شرق اوکراین همدیگر را گناهکار کردند. پس از مذاکرات نمایندگان مرزبانی ازبکستان و قرغیزستان، جانب ازبکستان 13 شهروند روز 19 فوریه در مرز دستگیر کرده قرغیزستان را آزاد کرده به وطنشان برگردانید. در این باره خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان اظهارات داد. تختاگل یکی از شهروندان آزاد شده قرغیزستان در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت:
ما تصادفاً به سرحد ازبکستان وارد شدیم. در آنجا هیچ یک اشاره یا علامت نبود. در آنجا چیزی هم نگفتند. سوال دادند که چرا از مرز گذشتید. همین، چیزی نکردند.
مرزبانهای ازبکستان شهروندان کشور همسایه را برای غیرقانونی گذشتن از مرز در محل چکلیک ناحیه قدمجوی ولایت بادکن دستگیر کردند. مرزبانی قرغیزستان گفت که این نفران مرز را ناخواسته گذشتند، چون آنجا خطی جدا کننده مرز نبود. بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت که دستگیر شده ها با قدمجوی از ولایت طلس برای شرکت در موضع‌خانی رفته بودند. در قزاقستان بازداشت گروه فعالان جریان دارد. در روزهای آخر پلیس با گناه‌های گوناگون ده‌ها ساکن را به جوابگری کشیده است. حامیان حقوق می‌گویند مقامات به این ترتیب مانعه شرکت فعالان در انجمن حزب نوی انتخاب دموکراتیک قزاقستان می‌شوند. انجمن در شهر آلماتا برگزار خواهد شد. فعالان قزاقستانی آخر سال گذشته از بنیاد این حزب خبر داده بودند. اخیراً ماشین فعال قزاقستانی از شهر جنازه مرادبوی جومگالیف را آتش زدند. جومگالیف باور دارد که ماشین او را به خاطر ترس دادن فعالان آتش زده اند. انتظار می رود انجمن حزب روز 22 فوریه در شهر آلماتا برگزار شود. اما پلیس به هر واسطه مانع برگزاری انجمن می شود. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روز 17 فوریه خبر داد که احزاب سیاسی کشور شروع از 20 فوریه تبلیغ برنامه‌های پیش از انتخاباتی خود را رایگان طریق شبکه‌های تلویزیونی شروع خواهند کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می‌نمایم. طبق قانون به هر حزب برای تبلیغ برنامه‌ها توسط شبکه‌های تلویزیونی تا 40 دقیقه و به هر نامزد با وکیل مجلس نمایندگان تا 20 دقیقه وقت به پول افیر پیشبینی گردیده است. ناصر جان سلیمی عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان می‌گوید: حالا نامزدان با وکیل مجلس نمایندگان از فرصت 20 دقیقه رایگان خود در تلویزیون ها استفاده برده ایستادند و حزب باشند به ثبت برامد های تلویزیونی شان مشغولند. اعلان وقت افری رایگان برای احزاب سیاسی در حال صورت میگیرد که تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان کمتر از 2 هفته دیگر باقی مانده است. هرچند کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید کارهای ترغیباتی و تشویقاتی انتخابات در سطح خوب برآمده شده است، ولی تحلیلگران از سطح معرکه های پیش از انتخاباتی و فضای کم رنگ و سرد آن خود میکنند. عبدالملک خادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید اگر با صحیفه رسانه های بین الخلقی و منطقوی که با انتخابات بخشیده شدن نظر نکند، گمان میکند در تاجیکستان هیچ حادثه رخ نداده ایستاده است. با قول خادیروف در شبکه های اجتماعی که مکان اساسی بحث های سیاسی و اجتماعی است، کسی به انتخابات اهمیت جدی نمیدهد. با وجود انتخابات ها از کم رنگ بودن معرکه پیش از انتخاباتی، نمایندگان برخی از احزاب سیاسی کشور از صحبت و ملاقات هایشان با انتخاب کنندگان و ترغیب و تشویق برنامه های خود خبر میدهند. رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید تا حال 80 صحبت و ملاقات ها با انتخاب کنندگان انجام داده، 12000 ورقه تبلیغاتی حزبشان را میان ساکنان پهن کردند. او گفت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی شهادتنامه نامزدهای آنها را به تاخیر داده است که این به کارهای ترغیباتی اشان تاثیر منفی گذاشته است.
شهادتنامه شخصان با اعتماد ما امروز گرفتیم، دیگر حزب هشتم گرفتگی.
برخی از کارشناسان برای نظرند که در معرکه های پیش از انتخاباتی تنها دو حزبی با هم مخالف، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میتوانند تا جای رقابت داشته باشند. با قول همصوبتان باقی مانده 5 حزب دیگر شریک حکومت بوده با کارزار جدی انتخاباتی هواسمند نیستند، زیرا پایبند حزب حاکم میباشند. در همین حال رهبران این حزب چنین نظر را رد نموده، برخی از آنها بارها خود را همچون حزب مخالف نامبر کردند. عبدالرحمن خانوف مسئول حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید در مقایسه با مرکه انتخاباتی سالهای پیش، این نوبت برای معرفی برنامه‌های انتخاباتیشان از اصولهای موثر کار گرفتند. او روز 17 فوریه به رادیو آزادی گفت ترغیب گسترده برنامه‌های پیش از انتخاباتیشان از طریق شبکه‌های اجتماعی از اصولهای نو و تاثیرگذار است که آنها براه ماندند.
اقتدار حزب ما اگر ابجکتیو تحلیل کنیم، نظر به همه حزب سیاسی کشور بسیار قدرتمند است. از همین 6000 تشکیلات حزب ما پورا در انتخابات متفرور کردند.
حقوق‌شناس آینه حال با نظر را که داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2013 بود، میگوید انتخابات پارلمانی کشور پیش بینی شونده و از قبل معلوم است که کی غالب میشود. او گفت بنابراین احزاب سیاسی مهم نمیحسابند که کارهای ترغیباتی شان را در سطح ضروری بهره مانند.
پیشکی معلوم است، همه میدونند، خود حزبای هم میدونند، مردم هم میدونند که آواز آنها چیزی را دیگرگون هم نمیکند.
ولی ناصر جان سلیمی عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی میگوید به نظر آنها مرکه های پیش از انتخاباتی در سطح خوب براه مانده شده است. او گفت تا حال 600 واخوری احزاب با ساکنان در حوزه و اوچاسکه ها دایر شده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارت امسال برگزار می شود. برای 63 کرسی وکیل مجلس نمایندگان نامزدها از 7 حزب سیاسی ثبت نام شده در کشور مبارزه می برند. مرکه تبلیغاتی پیش از انتخاباتی نامزدها 9 فوریه آغاز شده تا 28 فوریه ادامه خواهد کرد. روز 29 فوریه در کشور به اصطلاح روز خاموشی است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که خود را مخالف حکومت معرفی میکند، تصمیم دارد در پارلمان آینده کشور صاحب 5 کرسی شود. سیاستشناسان تاجیک این حزب را نه مخالف بلکه یکی از شریکان حکومت میشمارند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شاه میشنوید. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان یکی از 7 حزب رسما نامنویس شده است که کارزار انتخاباتی را با 7 نامزد از روی خط حزبی و 11 نامزد از حوزه یک مندتی به پایان میرساند. رهبریت این حزب که الان در پارلمان صاحب 3 کرسی است، امیدوار است با به دست آوردن 5 کرسی در آینده فراکسیای خود را تشکیل کند و موقع خود را تقویت دهد. تحلیلگران و کارشناسان سیاسی با تاکید به خصوصیت جانبداری حکومت بودن آن میگویند از حضور آن در پارلمان چیز تغییر نخواهد کرد. حزب اصلاحات اقتصادی همراه با حزب اگراری یک سال پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نامنویس شد و اساسگذار آن مدیر پیشین پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم های تاجیکستان علیمجان بابایف رقیب امامعلی رحمان در انتخابات های پرزیدنتی سال 2006 و 2013 بود. منتقدان حزب آن زمان گفته بودند که رهبریت حزب کرسی ها را در پارلمان همچون رمز مینتداری پرزیدنت برای اجرای نقش دریافت کردند، ولی خود علیمجان بابایف این گونه به هاگذاری ها را به اساس گفت.
مقصد حزب سیاسی هدف حاکمیت به دست آوردن حزب شد به خاطر اینکه در میدان سیاسی یک رقابتی سالم به وجود
با گفتی او در برنامه حزب همیشه توجهی اساسی به مسائل اقتصادی داده می شود و پیشنهادهای آنها هنگام کارکرد وارد استراتژی ملی رشد برای سالهای تا 2030 شده است. روزنامه‌نگار و محرر پیشین نشریه آسیا پلیوس مرات محمدشایف حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان را حزبی کاملا جانبداری حکومت می نامد که برای نشان دادن پلورالیسم سیاسی در کشور تشکیل شده است.
نبود اطلاعات لازم درباره فعالیت آن علکه نشان دهنده کاری آن است. من مثلا تا حال نشنیدم که این حزب استراتژی اصلاحاتی خود برای کشور را پیشنهاد کرده باشد.
ماهی انور سال 2020 سالیم جان بابایف 70 ساله از مقام رئیس حزب به دلیل سینش استعفا داد. رئیس نوی حزب دکتر علوم اقتصادی و وکیل پارلمان رستم قدرتوف انتخاب شد. رادیو آزادی موفق نشد با او تماس بگیرد و درباره برنامه و هدفهای حزب بپرسد. در مناظره انتخاباتی یا دبته که ماهی انور امسال رادیو آزادی با رئیسان احزاب سیاسی برگزار کرد، قدرتوف گفت هدف آنها اجرا کردن استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای سالهای تا 2030 میباشد که سال 2017 از سوی حکومت پذیرفته شده است. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان فعالمندی خود را در حال پس از نام‌نویس شدن آغاز کرد. در انتخابات پارلمانی سال 2010 حزب وارد پارلمان و صاحب یک کرسی شد. در انتخابات سال 2015 حضور خود را تا 3 کرسی بالا برد. در 10 سال حضور در نهادهای قانونگذاری به گفته علیم‌جان بابایف حزب در بررسی مسائل و لایحه قانون‌ها فعال بود، ولی تشبث‌های قانونگذاری بیشتر از سوی پرزیدنت و حکومت وارد می‌شدند. باید گفت بابایف بارها در رسانه‌ها از تصمیم‌های مشخص حکومت انتقاد کرد. در یک مصاحبه اخیر خود با رادیوی آزادی او سه عامل را نمبر کرد که صدر روی اصلاحات می‌شوند، از جمله سطح بلند فساد، نندوزهای گران و پایبندی دادگاه‌های اقتصادی با حکومت اجراییه. کارشناسان تاجیک میگویند با رفتن بابایف که یک چهره شناخته شده بود، توجه به حزب شاید باز کمتر شود، حتی اگر هم اون وارد پارلمان شود. مظفر علیموف کارشناس مستقل تاجیک میگوید
ضرورت این حزب در بسیار ضرورت، چون دومش معلوم است که این باید یک جای موقع خاص خودش داشته باشد در تریبون سیاسی تاجیکستان، چون کشور البته نیازمند اصلاحات هست دارد.
او میگوید در صورت شرایط مساعد حزب تنها میتواند کرسی هایی را که دارند حفظ کند. در همین حال رهبری نوی حزب هدفمند به نظر میرسد. رستم قدرتوف در مصاحبه با روزنامه‌نگار رجوی میرزا گفته است که همه 7 نامزدی حزب از حوزه عمومی جمهوریوی علیمان جوانند و 11 نامزدی حوزه های یک مندتی شخصیت های جوان و موفق. کارشناس مستقل تاجیک عزیز نورالله حزب اصلاحات اقتصادی را یک طرح آشکارای حکومت می نامد که پیش بینی پیروزی یا شکست آن معنی ندارد. با وجود این به گفته ای او به مقامات تاجیکستان حزب برای نمایش دموکراتیا لازم است، از این رو احتمال دارد چند جای بگیرد.